الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم. بحثی که بود راجع به روایات باب قرعه بود، یه مقدار از روایت خونده شد، حالا تصمیم روایت تا بین اونی که مربوط به ما نهنه فیز در اصنایش هم یه مقدار مطالبی که راجع به حدیث بود گفته شد، دیگه به همون مقدار غالبا اکتفا میکنه. بله مال ابن بطه حتما اینطور نیست که قبول نکنیم، توقف میکنیم. ما غالبا اینطور نیست که قبول نکنیم. از روایات دیگری که در این مسئله مرحوم صاحب وسائل نقل کرده به نقل از شیخ رحم الله و صدوق، این روایت در کتاب شیخ و صدوق هر دو آمده. عرض کنم که در این روایت این طور در سن 11 و به اسنادیه ان محمد ابن احمد ابن یحیی، عرض کردیم ضمیر اسنادی یعنی شیخ طوسی، ان محمد ابن احمد ابن یحیی یعنی صاحب نوادر الحکمه که زیاد صحبت کرد، ان موسی ابن عمر، البته موسی ابن عمر در این طبقه دو تا احتمالاً بشه قبول کرد، مشکل نداره، ان علی ابن عثمان، ایشان رو فعلا نمیشناسیم که دقیقا چه شخصی، ان محمد ابن حکم و یا محمد ابن حکیم، در کتاب صدوق محمد ابن حکم آمده. علی حال این محمد ابن حکیم هم توثیق صریح و روشنی نداره و لکن به احتمال بسیار قوی شواهد بر وثاقتش تا یه حدی میشه قبولش کرد. قال سألت ابا الحسن علیه السلام حضرت موسی بن جعفر عن شیء، البته اینجا توضیح نداره که اون مطلب چی بوده سوال، فقال لی کل مجهول ففیه القرعه. این دو سه روز که خوندی عمده روایتی که به درد ما نمیخوره همینه، کل مجهول ففیه القرعه. عرض کردیم حالا فیه یا به ففیه، عادتا فا در خبر مبتدا نمیاد، کل مجهول مبتداست. عرض کردیم یه قاعده دارن که اگر مبتدا مفادش مفاد شرطه، فا در جز خبرش میاد، مثل من دخل داری فله و کذا، قلت له ان القرعه الذي دخل داری فله و کذا، قلت له به حضرت عرض کردم ان القرعه تخته و تصیب، قال علیه السلام کل ما حکم الله به فلیس به مخته. ظاهرن کل ما اینجا باید به صورت منفصل باشه، عرض کردیم کل ما متصل دائما مبنی بر فتحه و ما هم زائده است، اما وقتی منفصل بود کل ما کل اعراب میگیره و ما هم به معنی الذی است، یعنی کل الذی حکم الله به. اینجا هم داره ففیه فلیسه، فا باز در خبر وارد شده، فلیسه به مخته. این روایتیست که در باب قرعه به اصطلاح خیلی مشهوره، کل مجهولن القرعه تو فی کل مجهول، اینه لکل مجهول فی کل مجهول. غیر از اینم فعلا نداریم، اونی که داریم منحصر به اینه. این راجع به این سند این روایت مشکل داره، حالا مصدرش هم کتاب محمد ابن احمده که اصولا عرض کردیم این کتاب به لحاظ ارزش علمی درجه تقریبا 2 و 3 و از اخلا 4، خیلی جزو کتاب های دقیق نبوده مثل کتب حسین سعید یا کتب مثلا فرض کن احمد ابن محمد ابن عیسی مثلا. علی حال هم مصدرش و انفرادی که الان داره و هم به اصطلاح خود سند علی ابن عثمان دارن، احتمال میدیم علی ابن عثمان تصحیف باشه، چون وضع سند جوری نیست که یک مجهول مطلق تو او قرار بگیره، چون علی ابن عثمان فعلا مجهول مطلقه، بعید مجهول مطلق تو این سند. خود محمد ابن حکم یا محمد ابن حکیم هم توصیه. البته معلومه که شخصیت بزرگی است، اما این شخصیتیه برای خودش، اما در عبارات قدمای اصحاب ما توصیه صریحش نیامد.
عادتشون
اینه که
بین اسم و اسم پدر ابن
رو
بدون الف
بنویسن،
اینجا ابن و الف
نوشته. ابن اینجا یکی من چون سر سطر اصطلاحی داره، اگه سر سطر شد همزه رو میاره. یکی من که اینطوره، علی ابن عثمان، یک نسخه که دست من الان دارم میبینم،
علی ابن
عثمان. این چون عثمانش سر سطره، آخه اصطلاحا همزه میفته مگر در عده از موارد. یکی از موارد این که بین سر سطر واقع بشه همزه رو مینویسه. این جزء قواعد املاء قدیمه. اینجا اینو مراعات کرده، سر سطر ابن عثمان نوشت. بله نسبت به جدم همزه رو میگذاره، اگر عثمان جدش باشه اونم ابن عثمان مینویسه، نسبت به جد اونو میگذاره. عرض کنم که بله، این راجع به این روایت، این الان روایت واحده است که مرحوم شیخ طوسی در قرن ششم آوردن و مشکل داره به لحاظ این. مرحوم شیخ صدوق هم ایشون نوشتن محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادیه ان محمد ابن حکیم. به نظرم در چاپ فعلی صدوق محمد ابن حکم باشه، نیست؟ نگاه بکنه، حکیم داره حکیم داره، نه صدوق، بله میدونم که بجلو برم حکیمه که عرض کردم در اون زمان هم حکیم متعارف نبوده، بعدها متعارف شده. متعارف در اون زمانها تصغیر بوده، سلیم، چون سلم جزو اسما بوده، حکم جزو اسما بوده، اسد جزو اسید، کلب جزو اسما بوده، کلیب مثلا بسا، حمد جزو اسما بوده، حمید. علاین اون زمان به طور متعارف اینا به صورت مصغر بوده محمد ابن حکیم. اما به نظر نمیدونم آوردین در این کتاب بلاغا
محمد ابن حکیم
در کتاب فقیه، حالا من که نشم و رو بیان محمد ابن حکیم. علاین حاله ایشون در اینجا مرحوم صدوق هم این روایت رو از محمد ابن به نسخه ای که من دیدم، من خودم تو حاشیه هم نوشتم، این درمان شده اون نسخه چاپ قدیمه، به هر حال در اونجا اینطور آمده. عرض کنم خدمتون که این بحثی که از طریق شیخ رو با محمد ابن حکم و حکم ببینید، الله حدش طریق صدو. عرض کنم که در اینجا عنوانی که آمده و رویه ان محمد ابن حکم یا محمد ابن حکم در کتاب صدو، عرض شد که اگر رویه باشه چند تا احتمال داده شده دیگه که ران عرض کرده. یکی مثل صاحب وسائل، صاحب وسائل عقیدش اینه فرق نمی کنه، بگه روا محمد ابن حکم یا رویه فرق نمی کنه، یکی روا و رویه یکی. و مرحوم آقای خویی هم که در درس از ایشان کرارم منشین را، ایشون هم مبناشون همین بود، می فهمن فرق نمی کنه روا باشه یا رویه ان باشه.
اما کان فیان محمد ابن حکیم فقد روی تو ان ابی رحمه الله ان عبدالله ابن جعفر ان الحمیری ان احمد ابن ابی عبدالله ان ابی،
این برقیه، برقیه پدر،
ان ابی ان حماد ابن ایسا ان حریز ان محمد ابن حکیم و روی تو ان محمد ابن الحسن رحمه الله ان
محمد، این محمد ابن الحسن در اینجا مراد ابن الولید استادیشه. حالا کمی همینجور توضیح بدیم بفهمه.
ام محمد ابن حسن
الصفار، این محمد ابن حسن دوم صفارات اسم، چون در فقیه در مرحوم صدوق زیاد داره محمد ابن حسن، محمد ابن الحسن اولی ابن الولی دوم صفاره، بفرمایید.
ان یعقوب ابن یزید ام محمد،
ایشون از اجلاس، عادتا یعقوب ابن یزید از ابن ابی عمر نقل کنه، بعدش ابن
ابی عمر،
عادتا از ابن ابی عمر نقل میکنه، از محمد ابن حکم یا محمد ابن حکم، ظاهرا باید محمد ابن حکم باشه. اما اون سند اول که حریز ان محمد ابن حکم ظاهرا باید غلط باشه، بعید حریز محمد ابن حکم، عرض کردم توثیق رسمی نداره، مثلا همین ابن ابی عمر ازشون نقل کرده، بزنتی از ایشان نقل، بزرگان اجلا روایتش هم نسبت به شواهد از نجاشی هم معلوم شد تردیدی درش باشه، شواهد محمد ابن حکم خصمی، مجموعه شواهد بلا توثیق رسمی نداره. علی حال این، اگر این معجم آی خویی جلد به نظرم 16 هم بیارین، در اینجا آی خویی این حدیث رو ارجاع دادم، همین حدیث رو به نکته فنی این چون ظریفه، حالا بگیم بگر بالاخره الان که گفتیم چون به این زودی های نکته ها نمیشه. در این کتاب معجم ایشان این تو وروا مرسلن صدوق، یعنی ان محمد ابن حکیم، اون وقت همینجا رو آدرس دادن، همین فقیه رو، همین جلد فقیه. این رو به نظر من چون عرض کردم سابقا این استخراجاتی که روا ان فلان روا ان فلان، خدای خوی انجام ندادن، همون لجنه رجال به اصطلاح یه گروهی بودن که تنظیم این بحثا رو میکردن، آقای خوی ناظر کلی بود، اینا رو به نظرم اونا استخراج کردن، به نظرم اینطور میاد. وقتی این عرض کردم در کتاب صدوق جایی که روبیه داره یه مبنا هست که این ضعیفه، خب میشه یه مبنای دیگه هست که این اصلا مرسله، چون داره روی عن محمد ابن حکیم، ولو ایشون در مشیخ طریق به ایشان داده، درسته در مشیخ طریق به ایشان داده، اما اگر روا گفته بود طریق به اون طریق مراجعه میکنه. پس اگر روا نگفت گفت روی عن مرسله. این کسی که اینجا رو نوشته این نظر مبارکش این بود، آره کی بوده من نمیدونم، از اصحاب لجنه رجال آورده معجمه های خویی داره وروا مرسلن ان محمد، این دوا مرسلن رو این مبناست که اگر رویه بود یعنی مرسل، روشن شد مطلب، روشن شد. اما اگر روا بود نه، همون سندی که در مشیقه هست یه مبنایستی برد، اما این مبنا آقای خویی نیست، از قلم ایشون افتاده. این مخواستم توضیح بده، ببینی خیلی عبارت موجزه، روا مرسلن، این مرسلن اون کسی که اینه نوشته نوشته نظر شخصی خودش، حواسش نبوده. بله بلا
محمد ابن حکم ولی داره
اینجا محمد آقای خوی بعد داره وروا مرسلن محمد ابن حکم
روز صدوق مرسلن محمد
ابن حکم، ببین روز صدوق مرسلن، روشن شد. این مبنایی که روز صدوق مرسلن، این مرسل به خاطر رویه است، این کسی که اینجا رو نوشته آشنا به مبانی آقای خویی نبوده، نظر مبارک شخصی خودش رو برده گفته. نکته فنی این عقیدش این بوده که اگر روی ان فلان باشه این مرسله، اما عرض کردم کرارن خود من از آقای خویی شدیم، نه یک بار چهارم شده قاعدن، چون زیاد فرمودم و نکتش هم این بوده. ایشون می فرمود در کتاب در بحث مشیخه، در قسمت مشیخه ایشون داره و ماکان فی ان محمد ابن حکم یا محمد ابن ماکان، ایشون میفهمن شامل هر دو میشه، هم روی هم روا. استدلال ایشون بود کرارا ما بنده سراب تقصیر از ایشان در درسی میدم تصریح میکردم که چه روا باشه چه رویه باشه فرق نمیکنه، مثل صاحب وسائل میگه، صاحب وسائل گفت به اسنادی، نگفت مرسل، گفت به اسنادی، نظر صاحب وسائل هم همینه، فرق بین روا و رویه نمیگذاره. البته انصافا علمن که ظاهرا که بینشون فرقه، علایه حاله در این رساله لازرار هم دیدم آقای استاد آقای سیستانی فرمده از تفنن در عوض، من از ایشون آدم نمیدونم شینده باشم که جلسات خاص یا رسول آن، اما از آقای خویی زیاد شنیدم که میفرمودن فرقی بین روا و رویه نمیگذاره. من ازم میخواستم بگم این عبارت رو شاید توجه نفرمایید، این مرسلن، کلمه مرسلن که این زمانه این مبنای آقای خویی نیست، این با رجال ایشان نمیخوره، ظاهرا اون شخصی که این قسمت نوشته مبنای خودش نوشته، مبنای مبارک خودش بوده، کلام خود ایشانه. علی حالن و توضیحاتش رو کافیان عرض کردم، از اولین باری که در شیعه اسانید صدوق مورد بحث قرار گرفت که توسط علامه است در مثل مختلف، از اون اولین نفرها که علامه باشه فرق بین روا و رویه نگذاشتن، صاحب وسائل هم فرق نمیگذاره، پدر مجلسی هم که شرح صدوق داره فرق نمیگذاره. تا زمان ما عرض کردیم مثل آقای خویی این یه مبناست که اگر رویه بود
روا فلان هم دیگه مرسل نمیشه،
خب ایشون رویه میگن مرسله، این یک مبناست. آقای خویی حرفشونه که در مشیخه اینطوره و ماکان فی هنی فل کتاب ان محمد ابن حکیم از این سنده، ایشون میفهمند ماکانفی شامل هر دو میشه، اصلا ماکانفی هم شامل روا میشه، بالاخره محمد ابن حکیم دیگه حکیمه، لذا ایشون میفهمند به سند مراجعه میکنه، مثلا در اینجا سند صحیحه. خودت چه چی بخوام از کنم، این هم یه مطلب بود که دیدم این عبارت نوشته، چون نکته فنی بود و لطیف بود رو از بحثی که خارج شدیم عرض میکنم. به هر حال مرحوم صدوق هم به عنوان رویو، اما نظر شخصی خود من حالا با جمع شواهد این است که به احتمال بسیار 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 قوی مشایخ قوم این حدیث قبول نکردن، یعنی اطلاق ادله قرعه را قبول نکردن. قرعه رو در یک موارد توی این مطلقه دیگه، کل مجهولن ففیر قرعه، این مطلقه.
ولی صدوق پذیرفته.
ها صدوق شخصا پذیرفته و سرش هم این بوده، این در کتاب نوادر الحکمه بوده که این کتاب بزرگی بوده و در قوم هم معروف بوده. مثلا کلینی هم قبول نکرده، مرحوم کلینی هم این حدیث نیورده. به احتمال قوی استادشون ابن الولید هم قبول نکرده. حالا یا مشکل سندی داشتن که ظاهرش داره، یا مشکل عملی داشتن که ما یک چیزی نداریم که القرآن تل کل امر مجهول. اون روز اول اگه حاصل باشه عرض کردیم صاحب جواهر میگه ما به روایت قرآن عمل نمی کنیم مگر در جایی که اجماع اصحاب باشه، توضیح داشته. و عرض کردیم دغدغه مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی قدس الله نفسه میگه من متعجبم با این که روایت داریم القرآن تل کل امر مجهول، چرا اصحاب رو عمل نکردن در موارد خاص. و عبارت صاحب وسال بگید، صاحب وسال اخباری هم هست، خوندیم ایشون 4 تا نوشته بودن، 4 مورد نوشته بودن که به قول عمل اینا. میخوام بگم پس معلوم شد برای شما که از قرن 4 که نوبت تنقیح احادیث رسید، از همون وقت نقنق شروع شده بود، چیز تازه‌ای نبود. کلینی قبول نداشت، ظاهراً ابن الولید هم قبول نداشته.
موسی
بن عمر از مستثنیات ابوالعلی نیست که؟ نه نیست از موسی، معزله قبول نداشته. نه موسی از مستثنیات نیست، نه. هر دوشون نیستن، موسی بن عمر ابن بزیع و موسی بن عمر صیغه، حالا اگه دوتا باشه هر دوشون جزو مستثنیات نیست. بعضی رو داره اصلا، بعضی رو همه دارن. خب در میان اهل سنت مثل ابو حنیفه داریم که کلن قرآن رو قبول نداره. اونا هم انشالله اگه خواستین این میخونم بالاخره اقلا یه عبارتی میخونیم، 5 مورد میگه قبول میکنیم، بقیهش قبول نمیکنیم. ابو حنیفه هم که کلن قبول نمیکنه. در حرفم عرض کردم که حسین سعید به احتمال زیاد بابی داشته. الان محاسن برقی باب القرآن داره، خود فقیه هم باب الحکم بالقرآن داره، من لایحظات اصلا بابی رو به عنوان قرآن قرار داده. الان کیف ماکان این روایت، من تمام این مقدمات برای این میخوام عرض کنم، روایتی که میگن کل امر مجهول، القرآن کل امر مجهول، اولا چین متنی ما کلا نداریم، تمام هدف ما از خوندن این بود دیگه، چند روز روایت قرآن رو بخونیم، باید این روایت بود کل هدف، این روایت بود. روایت القرآن کل امر مجهول ما کلا نداریم، کل مجهول فیه یا ففیه القرآن اینو داریم، اینو داریم. عرض کنم که از روایات دیگری که پس حدیث شماره 12 ایشان دارن و به اسنادهی، این ضمیر اسنادهی اینجا به صدوق میخوره، به شیخ طوسی دیگه نمیخوره. چون ذیل حدیث فرمود محمد ابن علی ابن الحسین که اونها صدوقه، اگر اسم رو کامل آورد احادیث بعدی عطف بر اینه، اگر احادیث بعدی رو بخواد عطف نکنه میگه ورواه و صدوق، اگه ورواه و صدوق حدیث بعدی عطف بر صدوق نیست. عرض کردم این کارا رو در جامع الحدیث آقای بروجردی نمی کنن، هر حدیث مصدرش قشنگ میارن. الان مثلا فرض کن حدیث 11 به اسنادهی است، حدیث 12 به اسنادهی است، حدیث 11 به صدوق شیخ طوسی میخوره، حدیث 12 به شیخ صدوق. این اصطلاحی صاحب وصال گذاشته، اشکال نداره، لکل قوم اصطلاح دیگه، لا مشاهده فی الاصطلاح، لکن برای آشنایی که نیستن یک مقداری گاهی خلط درست میکنه. پس ضمیر به اسنادهی در حدیث 12 به صدوق میخوره. اما بله ان حماد ابن عیسی ام من اخبره و ان حریز، اینم خیلی عجیبه، ظاهرا چپه شده چون حماد شاگرد حریزه، از ایشان نقل میکنه مستقیم. بله حریز ان ابی جعفر نقل میکنه، اصلا حریز ابی جعفر رو درک نکرد، ابی عبدالله هم نه. ام من اخبره و ان حریز ان ابی جعفر، ظاهرا چپه شده، سند مغلوب. و مرحوم خود صدوق در خصال این رو برده، ان حماد ابن عیسی ان حریز ام من اخبره و ان ابی جعفر، خود مرحوم صدوق بلکه در کتاب خصال آورده، درست آورده. به نظرم شاید نسخه اشتباه بوده یا نسخ اشتباه کرده. الان امن اخبره و ان حریز قابل تصدیق نیست. قال اول منسوح معلی مریم بنت عمران. حالا البته ما اینه به تفصیل نمیخونیم، ایشون میخواد که شواهد قرآنی قرآن را ذکر کنه. عرض کردیم این در دنیای اسلام از همون قرن اول مطرح شد، از همون قرن اول. اصلش چی بود؟ اصل مطلب این بود که گاهی مطالبی در قرآن آمده مورد خاصی آمده، در سنت اون رو توسعه داده. فقط چیزی که بین اهل سنت بود، گاهی توسعه با سنت رسول الله بود، گاهی توسعه رو خودشون فهمیدن. این خودشون فهمیدن اسمش شد قیاس. این نکته فنی رو من خدمتتون عرض بکنم، اون نکته فنی در حقیقت این بود، یک چیزی در کتاب بود، اون وقت می آمد یک سنت او رو توسعه می داد. مثلا مسئله رضا در کتاب هست، شیر دادن در کتاب هست، لیکن در کتاب فقط دو تا از رضا هست، مادر و خواهر، اخوات و امها دیگه نداریم. در قرآن کریم در باب رضا دو تا داریم، یکی مادره یکی خواهره. اما در این روایت رسول الله الرضا و لحمتون که لحمت النسب، یا یحرم من الرضا یا یحرم من الرضا، علی اختلاف قرائت ما یحرم من النسب یا ما یحرم من النسب. ببینید اینجا سنت پیغمبر توسعه داد، بنا گذاشت که در باب رضا مطلقه عموی رضایی میشه، در یک قصه داره که عایشه عموی رضایی شامه، برادر رضایی میشه، در یک قصه داره که از تنیر پیغمبر گفت دختر حمزه رو بگیرید، پیغمبر فرمود حمزه برادر رضایی من، یعنی من عموی اون دختر میشم. اینم عرض کردیم پیغمبر قبل از این، چون حضرت حمزه از حلیمه شیر نخورد، مادر حضرت رسول الله که ایشون شیر دادن اون حلیمه سعدیه است، لیکن قبل از این که به حلیمه بدن، ابولهب کنیزی داشت به نام ثویه، این به حمزه هم شیر داده، به رسول هم شیر داده، این کنیز ابولهب بود. این که پیغمبر برادر رضای حمزه از راه اونه، نه از راه حلیمه، از راه حلیمه حمزه از حلیمه شیر نخورد. حضرت میفهمن که این برادر منه، برادر رضایی من. علی حال تطبیقا هم پیغمبر در سنتشون از مادر و خواهر تجاوز کردن. اون وقت مثلا این مثال اول بود که پیغمبر اکرم سنت رو، یعنی از قرآن رو توسعه دادن. از مثال دوم ما در باب به اصطلاح نفقه داریم، در باب مطلقه رجعیه، این آیه مبارکه در مورد اسکنوهن من حیث سکنتم ولا تضاروهن لتضیقوا علیه، این در مطلقه رجعیه است. در مطلقه باین بحث شد، عمر گفت فی کتاب ربنا که نفقهش بر شوهره، ولی ازا خود اهل سنت میشن که طلاق باین که در کتاب ربنا نیست، مراد اینه، مراد اینه درسته فی کتاب ربنا مطلقه رجعی است، لیکن فرق نمی کنه مطلقه باین هم همونطوره. این مسکین این گفت این زنه مسکین باید عده رو بگیره، کجا بره؟ خب کی خرجیشو بده؟ همون شوهر بده. این اصطلاحا اسمش قیاس بود، یعنی اصطلاحا این بود که در کتاب محدود بود، آمدن توسعهش دادن، لیکن لا به نص عن رسول الله. نمیدونم روشن شد. ولذا هم اگر دقت کنید در روایت اهل بیت آمده ان السنه اذا قیست محق الدین، سنت رو با قیاس درست نمیشه کرد، سنت باید از رسول الله گرفته بشه، مثل اون مثال اول. روشن؟ رضای
کبیر هم این دو از سنت قیاس کردن، رضای کبیر رو
نه، اونا به جهت دیگری، بله بله، والداد و زن و اولاده ها نه حولین کامله، مگر اینکه حولین کامله مطلق فهمیده، بله در سن بزرگی هست. این چون حولین کامله آمده از اون نکتهش، اون به خاطر ادله دیگری شد، رضا لحمتون که لحمت نسب روشن شد. اون وقت این بحثی که در باب قرعه شد در اواخر قرن اول و اوایل قرن دوم، مثل ابو حنیفه عقیدش این بودی، اما انصاب و ازلامی که در جاهلیت بوده، ازلامی بوده که در جاهلیت، و در میان اهل سنت این اصطلاح شد که قرآن لها اصلن فل کتاب و سنه و الاجماع، اجماع نقل بود. وقت در کتاب این دوتا آیه، یکی آیه مریمه اول و منسوح معلی مریم و بنت عمران، این راجع به حضرت مریم نکتهش اینه، یعنی ما خواستم بگن در قرآن هم اصل قرآن آمده. خوب دقت کنیم، در قرآن کلی قرآن نیامده، اصل قرآن آمده. لکن انصاف قصه این، مگر بگیم مراد فقط این است که قرآن این مطلب نقل کرده و رد نکرده، چون گاهی اوقات قرآن یه مطلبی رو از سابقی نقل میکنه بعد رد میکنه. و تبع و ما تتلو شیاطین علی ملک سلیمان، یهودی ها میگفتن اینا یه تلاوت هاییست، یه عجیمجی هاییست که شیاطین در ایام حضرت سلیمان خوندن، که حضرت سلیمان تمام جن و انس و حیوانات و وحوش ها رو تحت اختیار خودش کرد. مثل همین حرفای کلام این تتلو شیاطین تلاوت هایی بوده، از کاری بوده، اورادی بوده، تلسماتی بوده که شیاطین بعد خدا فهم ما کفر سلیمان ولیکن نه شیاطین رد میکنه، که اگر برفرض زمین مال شیاطین باشه، شیاطین کفارن، شما نباید اینه که نیروهای کافر هستن شما اونا رو تلاوت بکنید و پیروی بکنید. درست کنید، این یه تصوری بوده که مراد از قرآن یعنی اصلش در قرآن آمده، همین، نه اینکه این حکم در قرآن آمده. گاهی حکم در قرآن آمده، مثلا این رضاء مادر و خواهر، گاهی نه اصلش در قرآن. ولی اینجا این قصه حضرت مریم اصلا نداره که این ازیالغون اقلام هم که به اصطلاح اون چیز اسمش چیه، اون قلم ها، اون تیر ها، اون تراشیده ها رو میداختن که حساب بکنن کی مریم رو متکفل بشه. این داره که قوم مریم این کاری کردن، این دیگه از استصحاب شرایط سابقه هم بدتره، چون اصلا شاهدی نیست که اون قوم مریم اصلا مؤمن بوده. هم ها همین، چون رد نشده پس ریشه قرآنی پیدا، ریشه قرآنی به این مقدار نمیشه داره قصه نام. قصه یونس هم داره، فسا هم فکان منال مدهزین. ببینید این قرعه کشی رو اهل کشتی انجام دادن، این معلوم نبوده که در معلوم نیست، شاید یونس مجبور دیگه، مجبور از اولا صحبتی هست که تنها حضرت یونس نبوده، چند نفر دیگه هم افتادن تو دریا، فقط ایشون نبود. نه عرفی هم عرفی سشتمان مجبورش کردن دیگه، تو کشتی سوار گفتن دستشی میگرم بزن پایین، بخوادم بخواد نخواد، حالی که کشتی سبب بشه بالاخره اراده بکن یا نکنه میندازن شو دریا. حال فایده ای که نداره مقاومتش
بود. یه مورد واضح المطلق چه قرآن بیاره برد نکنه
نداریم الان تو ذهن نیستیم، چون حضور ذهن تو این جهن الان به هر حال ثم مسهم فی یونس لما رکب مع القوم، این قوم معلوم نیست که قوم خود ایشان باشه. فوقف از سفینه تو فلوجه فستهمو فوق از سهمو علا یونس ثلاث مره قال فمزا یونسو الى صدر سفینه، رفت اون لبه کشتی، فعل الهود فاتحون فاق، اون ماهیه اون نهنگه، هود رو به نهنگم میگن، دهانش رو باز کرد، فاتحون فاق فرما نفسه و صاف افتاد تو دهانه جناب نهنگ. این راجع به جناب اینی که در قرآنه، در قرآن این دو مورد هست، اینطور که اگر راست باشه حریز نقل کرده از امام باقر. عرض کنم که حالا چون بحث ما که اینجوری نیست که بیدیم نتاره، دیدم اخیراً بعضی از اهل سنت فکر میکنم مال مصر باشه، یک به اصطلاح خود را این تفسیرهای برای خیلی متاره، ایشون آمده گفته این چیزایی که راجع به حضرت یونس گفته شده اینا درست نیست، باطل. اصل قصه رو جور دیگه تصویر کرد. ایشون میگه اینکه خب حالا قرعه زدن، بله اولا ایشون تنها نبوده، عده بودن و در این عده ظاهرا همشون غرق شدن، فقط حضرت یونس بوده که فلتقمه الهود. بعدم ایشون میگه التقام که در آیه مبارکه آمده معنی بلع نیست، نه اینکه هود اون نهنگ ایشون رو خورد، اون نهنگ ایشون رو به دهنش گرفت، به لقمه گرفت، نه اینکه خورد. خوردن در لغت عرب جاییست که انسان با دندان بجو و بعد بل بدون دندان یه چیزی رو فرو بده پایین، به اصطلاح اونه بهش میگن بله کردن. نه تعبیر عقل هست، نه تعبیر بله هست، تعبیر التقام هست. یعنی اون ماهی ها مثل این ماهی هستن که معنوسن با آدم دلفین، این ماهی ایشان رو فقط در بین بقیهی که دریا انداختن ایشان رو به دهان گرفت و آورد دم ساحل گذاشت. این بحثه ای که مثلا ماهی خورد ایش رب توش ماهی رو ایشون منکره اصلا میگه این بله الان عرض میکنم و لولم یکن من المسبحین للب سفی بطنی الایوم یو بسون. البته خود من فکر میکردم که حالا فرض که حضرت یونس جز اولیا اون ماهی تا یه روز قیامت زنده باشه خیلی عجیب بود، یه جوری تعبیرش کرد برام. بعد ایشون در از میگه این التقمه او نداره که خوردش، اینه به دندانش گرفت و کنار دریا، اینه کنار دریا گذاشت، نه اینکه اون ماهی خورد و رفت توش کرد ماهی. و اما للب سفی بطنهی که زمین بطنهی بود برمیگرد، میگه مراد از بطنهود در اینجا دریاست، کف دریا، نه شکم ماهی مجازی مثل رئیس. یعنی این به خاطر کرامت الهی بود که این ماهی رو فرستادیم و این ماهی ایشون رو به دهان گرفت، نه اینکه قورت داد، همطور به دهان گرفت، کنار ساحل او رو گذاشت سالم. اگر به خاطر این جد نبود للب سفی بطنهی یعنی غرق میشد، میرفت در شکم دریا، مراد از بطنهو دریاست، کف دریا، غرق دریا. این در غرق دریا تا روز قیامت میموند، چون غرق دریا محل تناول چیزی نیست. للب سفی بطنهی الی یوم یبعثون تا روز قیامت در دل دریا میموند، مراد از بطن در غرق دریاست. اینجا کلمه بطنهی مراد کنایه مجاز از دیدیم هر از یک مطالبی رو با هم دیگه بافته که این قصه رو به صورت یک امر طبیعی در بیاره، از اون حالتایی که در ذهن ماها بود حلش. ثم کان عند عبدالمطلب، حالا دیگه تا آخر قصه عبدالمطلب و اون جریان عبدالله واضحه. این قصه عبدالمطلب اسانید دیگه هم داره، انصافا قبولش خیلی مشکله. علایه حاله مرحوم شیخ بل آقا
مرحوم راوندی هم
دارن، دیگر هم دارن، سنی هم دارن و رواه بل آقا
عبدالله چی مشکل
بفهمید؟ این که بیاد بخواد بچهش سر بوره عبدالله رو کار جاهلیه، شاید
از ابراهیم
جایز بوده،
از
ابراهیم حضرت اسماعیل معلوم نیست اونم رو، چون داره که فدینا به زبن از این جایز نبود. علایه‌حاله مرحوم آقای صدوق این رو در کتاب خصال از احمد ابن هارون فامی و جعفر ابن دوتا از مشایخ ایشان هست که هر دو مجهولن، ان ابن بطه که عرض کردیم انصافا مشکل، ان صفار، ان العباس ابن بقیهش بد نیستن، فقط داره هم من اخبره و ان ابی جعفر. حدیث شماره 13 که در اینجا شماره که داده در کتاب جامع الاحادیث هم یکی داده، در همین کتاب صدوق در بحث باب الحکم بالقرآن این رو تو اونجا آورده، و قال صادق علیه السلام ما تنازع قوم، مرحوم شیخ وسائل ما تنازع نقل کرده اما در کتاب فقیه موجود ما تقارع قوم قرآن نزدن، ففوز و امرهم الالله عز و جل الا خرج سهم المحق. البته این هم اطلاق داره، عموم داره، اما موضوع نداره، مجهول یا مشکل توش نداره. این یک روایت، وقال ای قضیت اعدل من القرآن الا فوز الامر الالله الیس الله یقول فساهم فکان من المدحزین. این علیس الله یقول اشاره به همون نکته ایست که عرض کردن، اینا ناظر بودیم بوده که مخواستم بگن قرعه اصل قرآنی داره، جرابه الکتاب و اصل نبوی هم داره، اون مواردی که نقل کردن علایین که به ماکان. این روایت شماره 13 که به صورت مرسل در کتاب صدوق آمد، سابقا هم به مناسبت های عرض کردیم صدوق از این قبیل داره، مثلا اینجا صاحب وسائل هر دو رو یک روایت قرار داده، ظاهرا دو تا روایته، این روایت ظاهرا دو تا روایته، صاحب وسائل یکی قرار داده، جامع الاحادیث هم یکی قرار داده. من بعد امروز نگاه کردم چون میدونستم مطلب بود، دیدم در این چاپ جدید من لایحضور هم یکی دو تا قرار داده نه یکی. ببینید این روایت یه روایت، قال صادق علیه السلام ما تنازع قوم ما تقارع قوم ففوز و امرهم الالله الا خرج سهم المهر، این یکیه. و قال این یه روایت دیگریه، ایو قضیتن، میگم این یک مطلبی است که امثال صاحب وسائل که محدث بزرگی هست این مشکل برشون پیش میاد. این حل اصل مطلب اینه، این در کتاب صدوق اینطوره، ما سماعی که نبوده، این کتاب اینطوره. مرحوم صاحب وسائل هر دو رو تتمه دیگری گرفته، اما وقتی ما خودمون مراجعه میکنیم، اگه این جلو ما باشه، این دوتاست که الان در این کتاب چاپ جدید دوتاش قرار داده. و اما حدیث دومش ایو قضیتن اعدل من القرآن الا فوزد امر الالله، این چون نخوندیم، این چون نخوندیم اول اینه میگه، این در شماره 17، این الان شماره 13 بود، شماره 17 نگاه بکنید، شماره 17 منصور ابن حازم قال سأل بعض اصحاب ابی عبدالله ان مسئله فقال هذه تخرج في القرآن، اون مسئله ذکر نشده در اینجا. ثم قال فأي قضيه اعدل من القرآن اذا فوزوا امرهم، اینجا اذا فوزت اونجا فوزوا امرهم الى الله عز وجل اليس الله يقول فساهم فكان من المدحزين. این واضحه، این همون روایته، این رو مرحوم صدوق رضوان الله تعالی، این در کتاب محاسن بوده، محاسن هم از که در قوم کاملا معروف بوده، این رو مرحوم صدوق به صورت مرسل آورده و قال علیه السلام. اما قسمت اول ما تقارع قومان یا ماتنان، این همین بود که دیروز توضیحش دادیم، عرض کردیم این روایت اصلش در کتابی بوده که منصوب به امیرالمومنین هم گاهی می شده، اونا قضایا و سنن، در اونجا اونی که زراره نقل کرده این طوریه لیس من قوم فوز و امرهم الالله ثم مقتره او الا خرج سهم المهم، زراره اینجور نقل. عرض کردیم این نقل در کتاب دیگری آمده که احتمالا همین کتاب محمد ابن قیس باشه، ما لیس من قوم تنازع او ثم فوز و امرهم الالله الا خرج سهم المهر، حدیث شماره 4، 5، و 6. این سه تا حدیث در حقیقت یکی هم یا مطلبش یکی بوده و عرض کردیم شواهد ما نشون میده که در کوفه این مطلب رو از امیرالمومنین نقل کردن، این دیگه استاندارد علم شده بود، لیس من قوم تنازعوا ثم فوزوا امرهم الى الله الا خرج سهم المهر، این عبارتی بودی که از این کتاب امیرالمومنین در قرن دوم در کوفه نقل شده، روشن شد. پس عبارت صدوق این طوریه، ما تنازع قومان، ما تقارع قومان، مرحوم صدوق اینجور آورده. خب ممکن است شما بگید خب عجیب اینه، چون اینجا شماره 6 داره، رواه و صدوق به اسنادی ان عاصم بن حامد ان ابی بصیر ان ابی جعفر علیه السلام، این حدیث ابی جعفر ابی بصیر آخر این باب آورده ایشان، آخر این باب این حدیث رو ایشون نقل کرده. اونجا ما تقارع قومان، اونجا تقارعه داره، این حدیث که به صورت مرسل وسط باب ذکر کرده و قال صادق علیه السلام، یعنی چون باب یکیه احتمال این که این حدیث همون حدیث ابو بصیر باشه خیلی بعیده، چون اصولا صدق این کار نمی کنه که حدیث دوباره تکرار بکنه. خوب دقت بکنید، روشن شد. تصادفا این حدیث عرض کردیم، اون حدیث مفصل که در کتاب قضایا بوده، اما اونجا عاصم ان ابی بصیر ان ابی جعفر، و اونجا فقال رسول الله لیس من قوم تنازعوا، اینجا داره لیس من قوم تقارعوا، در این حدیث هم تقارعه داره، ما تقارع قومو. چرا صدوق تکرار کرده در باب واحد، هم مرسل آورده هم مسند آورده، مسند نبیده بنده سواتشون میگم این مطالبیست که نوشته نشده یا من نهیدم اگه نوشتن، اون چی که به ذهن سوابات تقصیر میرسی اینه که اون حدیثی که مسنده ان ابی جعفره و عرض کردیم احتمالا از کتاب قضایا و سنن باشه و حتی ابی بصیر نباشه، محمد ابن قیس باشه، از امام باقره. این مطلب رو از قصه ای که امیرالمومنین در سفر یمن داشتن در اونجا نقل کرده. این روایتی که در اینجا مرسل خوب داره این ان صادق علیه السلامه، قال صادق علیه السلام. پس معلوم شد که حواس مرحوم صدوق کاملا جمع بوده. چون عرض کردیم کتاب محمد ابن قیس یا کتاب قضا و سنن این توسط امام صادق تایید نشده. این مطلبی رو که صدوق داره میگه قال صادق علیه السلام، اشاره به اینه ما روایتی داریم که همون روایتی که از کتاب قضایا و توسط محمد ابن قیس امام صادق هم تایید کرده. روشن شد؟ این خیلی نکته فنیه. ایشون میخواد بگه این مطلب تایید شده، امام صادق اینو آوردن. پس تا اینجا اینطور میشه، چون ما این حدیث در وقت خودش توضیح ندادیم. ما خیلی خوشبین باشیم به این حدیث، این حدیث رو تا زمان امام باقر میتونیم درک کنیم، چون این از کتاب قضایا گفته شده که در سالهای 40-50 در کوفه یا حالا این ورتر اون ورتر پخش شده به این که این کتاب کلمات قضایای عجیبه امیرالمومنینه. این کتاب تا یعنی این حدیث رو تا سال 60-70 میتونیم پیگیری کنیم، یعنی از زمان امام باقر تا سالهای زمان حضرت سجاد 60-70. چون اصل کتاب رو الان نسبتش به حضرت امیر اشکال داریم، از 60-70 به اونورش اشکال داره، از زمان امام باقر به اینورش هم اشکال داره. مراد این که از زمان باقر به اینور یعنی امام صادق یا امام موسی بن جعفر یا حضرت رضا اونو تایید کرده باشه. من توضیح دادم سابقا، دیگه وقت تموم شده که بحثم تقریبا تمامه، توضیحش عرض کردم. این کتاب تا سالهای بعد بین حتی اسماعیلی ها موجود بوده، بعد از کلینی قاضی نعمان مستقیم از کتاب نقل میکنه، بین شیعه از بین رفت، اما بین مثلا زیدیه یا بین مثلا فرض کنید اسماعیلی ها این کتاب موجود بوده، کتاب قضایا و سنن. پس اگر ما بخوایم به نحو علمی آیا این ثابته که امام این قسمت قبول فرمودن، الان طریق علم ما مرسله صدوقه فقط، لیس الا ها. روشن شد؟ یعنی شیخ طوسی نداره، شیخ کلی نداره، صدوق هم مرسلن داره. اونی که مسنده مال ابی جعفره، روشن شد؟ اونی که مال ابی عبدالله است مرسله. پس تقریبا از نظر تاریخی بخواییم نگاه بکنیم، این مطلب توسط امام باقر از اون کتاب تایید شده. اون کتاب رو خیلی خیلی بگیم مثلا تا سال 60 تا سال 70 در کوفه ظهور پیدا کرده، اما اسناد بدیم به 7-3 سالی که امیرمون در کوفه بودن، الان نظر علمی مشکل داریم، همین که اصحاب ما قبول نکردن مشکل دارن. بعد از امام باقر توسط امام صادق، موسی بن جعفر، ائمه متأخر تایید شده این مطلب. ما الان فعلا یک روایت واحده مرسله داریم، اونم عند صدوق که میگه قال صادق علیه السلام. روشن شد صدوق چقدر دقیق بوده؟ هدف صدوق این بوده که این بخش روایت قضایا توسط امام صادق تایید شده و ما اینو میدونیم قطعا مصدری در اختیار صدوق بوده که ایشون انجا نقل کرده. اما الان که من در خدمتتونم، در طول این زمان هیچ مصدری فعلا دست ما نیست، الان هیچ مصدری که تایید بکنه امام صادق علیه السلام این مطلب فرمودن، این الان دست ما نیست. لیکن چون صدوق فوق العاده محدث بزرگواری است، من تعبدا نمیگم چون واقعا کار کردیم با صدوق، این برای ما دیگه تمام شبیه علم حضوری شده اصلا، واقعا مرد فوق العاده است. قطعا در مصادر اصحاب ما این حدیث وجود داشته، لیکن اون مصدر فعلا به ما نرسیده. و چون ما در باب حجیت دائر مدار حد العلمیم نه حد الواقع، به لحاظ حد العلم این حدیث نسبتش به امام صادق مشکل داره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.